السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خداوند متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست از معارف الهی و حقایق دینی به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش آن مهیا و مهیاتر فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس به یاد بود و بزرگ داشته شهید بزرگوار آیت الله نمر باقر النمر تشکیل شده و دیگر یاران مظلومش، و همچنین برای محکوم کردن این جنایت وحشیانه و همچنین برای تحکیم محبت و اخوت دینی بین مسلمین و مقابله با اون فتنه‌ای که از این شهادت دشمن به دنبال او هست. امیدواریم خداوند متعال تشکیل این جلسه را و حضور شما عزیزان را و این قدم‌هایی که برداشته شده در میزان حسنات یکایک ما قرار بدهد و ما را در پیشگاه این شهید و سایر شهدا روسفید و سربلند و سرفراز بفرماید و روح این شهید عزیز را و دیگر شهدای از علما و مظلومین را با شهدای کربلا و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید. به عنوان مقدمه کوتاهی، بحث مهم ولی فشرده و مختصری را به محضر شما برادران و خواهران تقدیم می کنم و انشاءالله در پایان عرایزم نتیجه گیری خواهیم کرد که دشمن از کشتن این علمای بزرگوار به دنبال چه هدفی است و ما برای خونسا کردن اون اهداف چه باید بکنیم. برادران عزیز و خواهران گرامی، خوشی و ناخوشی و زیبایی و زشتی و گوارایی و ناگواری حوادث دنیا تابعی از تفکر شماست. یعنی در این زندگی چی زیباست، چی زشته، چی خوبه، چی بده، چی گواراست و مطلوب و محبوب و لذیذه، چی گوارا نیست و ناگوار و غیر مطلوب و ناراحت کننده است. همه اینها تابع عقیده و تفکر شماست. من یک مثال کوتاهی را عرض کنم، شما دقت بفرمایید. دو نفر انسان را در نظر بگیرید. مثال را ساده عرض می کنم و انشاءالله بتونیم درست نتیجه گیری کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شما دو نفر انسان رو در نظر بگیرید. یکی انسان متعادل و متعارفی است، مسلمانه. یکی هندو هست. کسانی که یا گاو رو میپرستن یا اگر نمیپرستن خیلی احترام میکنن. خب این دو انسان رو در نظر بگیرید، میان یک گاوی رو ذبح میکنن، از گوشت این گاو یک کباب خیلی حسابی و لذیذ و درست و حسابی درست میکنن. این گوشت گاو کباب شده رو جلو این دو نفر میذارن، میگن بخوری. چطوره؟ در نظر اون هندو خوردن این گوشت گاو بالاترین شکنجه است. این خاطره ناخوشش تا آخر عمرش یادش میمونه. آقا یک بلایی به سر ما آوردن، یک گرفتاری برای ما درست کردن، یه مشکلی درست کردن. چی شده؟ بهش گفتن آقا گوشت کباب گاو بخور. اما اون آقای متعادل و متعارف، مسلمان یا غیر مسلمان، میخوره، لذتم میبره، هیچ نگرانی و مشکلم نداره. چرا این یک مطلبه، یک غذاست، به طبع این گوارا و لذت بخشه؟ یه عجب شکمی از عذاب در آوردین. به طبع او ناگوار، ناخوشایند، حادثه بد زندگی اوست. چرا؟ چون تفکر دو تفکره. وقتی تفکر تفکر غلطی شد، بر اساس اون تفکر خیلی چیزا ناراحت کننده میشه، خیلی چیزا ناگوار میشه. وقتی تفکر تفکر درستی شد، خیلی چیزا لذت بخش میشه. لذا اسلام اصرار داره به اصلاح عقیده، فکر، اندیشه. ای برادر، تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشت گل، گلشنی، ور بود خاری تو هیمه، گلخنی. اسلام عقیده ما رو درست کرده. بیاید سراغ مسئله بسیار مهمی که هیچ کس از او فراری نداره، مسئله مرگ، مسئله زندگی. مرگ یعنی چه؟ زندگی یعنی چه؟ اینجا دو تفکره. یک تفکر، تفکر مادی است، زندگی را فاصله بین تولد تا مرگ میدونه. مرگ را چی میدونه؟ پایان همه چیز، تاریک، سیاه، همه چیز تباه میشه، همه چیز تمام میشه، همه چیز به پایان میرسه. این یه تفکر. اما در اندیشه من مسلمان چطور؟ زندگی آغازش تولده، پایانش الی لقاء الله، انسان خالد و جاودانه. مرگ نداره، پایان نداره. پس مرگ چیه؟ مرگ در این تفکر انتقاله از یک عالم کوچک به یک عالم بزرگه. حالا با این تفکر بریم سراغ مرگ، بریم سراغ شهادت. اون وقت روشن میشه که امثال این شهید بزرگوار چرا به استقبال شهادت میرن، چرا ترس از مرگ نداریم. وقتی که اندیشه غلط هست از مرگ فراری هستیم، وقتی که اندیشه غلط هست زندگی را 4 روزه دنیا میبینیم، درست مانند اون هندویی که بر اساس تفکر غلطش از غذای لذیذ کباب شده فراری. اما اگر اندیشه را اصلاح کردی، اون وقت نه دنیا اینقدر کوتاه به نظر میرسه، نه عمر اینقدر کوتاه به نظر میرسه، نه مرگ چیز وحشتناکی. مولوی با یک خاطره خیلی زیبا این حقیقت را بیان میکنه. میگه در جوانی حمزه عم مصطفی با زره میشد مدام در دغا. حضرت حمزه سید الشهدا تا جوان بود و مسلمان نبود، وقتی میخواست بره جنگ زره و سپر و کلاخود و خیلی با تجهیزات کامل به جنگ میرفت، خیلی مواظبت میکرد. اما وقتی که مسلمان شد در محضر رسول اکرم، گاهی بدون زره شمشیر رو بر می داشت به صف دشمن می زد. در مقابله با دشمن جانبازی و جانفشانی و شجاعت فوق العاده داشت. یکی از دوستانش گفت حمزه، اون روزی که جوان بودی اگه یه شمشیر می خوردی یه هفته دیگهش راه می افتادی، اگر دست و پات میشکست یک ماه دیگهش راه میافتادی. اون روز اونقدر مواظب بودی، زره و خود و سپر. و امروز که پیر شدی اگر یک ضربه بخوری تا 2 ماه دیگه، تا 3 ماه دیگه این زخم خوب نمیشه، اگر بشکنه تا چندین ماه توی بستر میافتی. این همه جانبازی و رشادت و شجاعت و بی پروایی برای چی؟ چرا بدون زره این طرف اون طرف میری؟ حضرت حمزه سید الشهدا فرمود دیروز من به نور حضرت مصطفی روشن نبودم. من دیروز مرگ رو دالان تاریک و پایان عمر و بسته شدن دفتر زندگی می دیدم. امروز به نور مصطفی جاده جلوم روشن شده، می بینم من پایان ندارم، من تمامی ندارم، من کشته بشم زنده تر شدم. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم چیز مردن کم شدم. بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. چه نگرانی داره از من، چه ترسی داره از من. شهید عزیز ما آیت الله نمر چی از دست داده با شهادت، چی به دست آورده با شهادت. آقا و مولای ما درس داد، وقتی که شمشیر به فرقش خورد در مسجد کوفه فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم. علی فائز شد، علی رستگار شد، علی به هدف رسید. این شهدای عزیز و امثال این شهدای عزیز فائز شدن. دشمن باید بدونه با این کشته شدنها و شهادتها نه ما می ترسیم، نه رهروان این راه خواهند ترسید، نه رهروان این راه کم خواهند شد. چی از دست می دیم از زندگی در این دنیایی که چشم وا کنی ببینی وحوشی بر انسان‌ها مسلطن به عنوان رؤسای این عالم، و این عالم پر از ظلم و جور و فساد و کثافت انسان راحت بشه به جوار حضرت خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و حضرت سید الشهدا بره. این ضرر کرده. چی ضرر کرده؟ بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، در هوای عشق او رقصان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم. بره انسان به فوز عظیم لقاء الله نازل نائل بشه. ما از این جهت نه نگرانیم، نه متاسفیم، نه ناراحتیم، نه ضرر کردیم. شهادت فوز عظیم. اون چه که مورد نگرانی ماست در این جریان شهادت آیت الله نمر و جریانهای مشابهش، مثل حمله به آیه علامه شهید زکزاکی و امثال اینها، توطئه هایی است که پشت سر این کشتار هاست. اولا در این جریان کشتار آیت الله نمر، یک اعلام جنگ طائفه ای است. اینها میخوان با این مسائل جنگ بین شیعه و سنی رو شعله ورتر کنن، درگیری در درون اسلام را درست کنن. راه حلش اینه تمام دنیای اسلام، علمای شیعه، علمای سنی، همه محکوم کنن. اونهایی که میفهمن توطئه دشمن اینه به میدان بیان، یک صدا محکوم کنن، همراه باشن تا دشمن ناامید بشه. بدونن قصه امروز قصه جنگ شیعه و سنی نیست. امروز قصه جنگ استکبار جهانی با تمام اسلام. امروز قصه جنگ صهیونیست ها با تمام اسلامه، با شیعه است، با سنیه، با تمام ملیت هاست، با تمام شعوبه. نکته دومی که در این شهادت موجب تأسفه، خوب دقت کنید، این قصه تقویت میکند حرکات ارهابی را، تقویت میکند حرکات تروریستی را، تقویت میکند خشونت را. شما یک عالم که نگاه کنید در پرونده این عالم، تعبیر مقام معظم رهبری هم امروز در درس این بود، نه سابقه اسلحه به دست گرفتن داره، نه سابقه انفجار نداره، نه سابقه جنگ داره، نه سابقه کشتار داره. تنها جرم او اینه که میگه مردم باید حق رأی داشته باشن. خب کسی که اینجور مسالمت آمیز میاد حرفش میزنه، دعوت میکنه به دموکراسی، دعوت میکنه به رأی، دعوت میکنه به احترام به انسانها، شما وقتی که اینو اعدام میکنید معنی چیه؟ معنیش یعنی میدان دادن به همونهایی که با صدای گلوله با شما صحبت میکنن، با صدای بمب صحبت میکنن، با صدای انفجار صحبت میکنن. آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. وقتی که انسانهای متعادل رو میکشید، خب انسانهای ناسالم رشد میکنن. اینه که ما میگیم دست این تروریست ها توی دامن همین وهابیته. پدرشون وهابیته، مادرشون وهابیته، مرضعشون وهابیته. پول از اینجا دارن میان، بوی نفت از این پول هایی که برای داعش خرج میشه میاد، شنیده میشه. نکته دیگری که باعث تأثر و تأسف است اینه که در دنیای اسلام بسیاری از علمای شیعه و غیر شیعه به اینها تذکر دادن، خیرخواهی کردن. کشتن ایشون، اعدام ایشون به مصلحت اسلام نیست. این جاهلهای نادانی که به قدرت رسیدن فکر میکنن بی اعتنایی کردن به این فتاوای علما، اعلامیه های علما، مراجع، بزرگان، حتی از علمای اهل سنت خیلی ها توصیه کردن، بی اعتنایی کردن به اینها، این به مصلحت اونهاست. اینقدر شعور ندارن که به نفع دنیای اونها هم هست که به مصلحت علمای اسلام، به فرمایش علمای اسلام اعتنا کنن، احترام بگذارن، هم خیر اسلام و مسلمینه، هم خیر خود اونهاست. اینهایی که دستشون به این جنایت آلوده شد تا کی زنده هم؟ چقدر عمر میخوان بکنن؟ پرونده چقدر باید سیاه باشه؟ چقدر باید سیاه؟ حجاج ابن یوسف به یکی از علما گفت برام دعا کن. گفت خدا مرگت بده. گفتم دعا کن، نگفتم نفرین کن. گفت به حضرت به تعبیر من به حضرت عباس بهترین دعا برای تو همینه، خدا مرگت بده، راحت میشی، تو هر چه بمونی پروندت سیاه‌تر میشه. ما هم دعا میکنیم امشب براشون، خدا مرگشون بده انشاءالله، خودشون راحت بشن، دنیا هم راحت بشه. به هر حال دوران دوران حساسی است. اون چه که پیام این جلسه ما باشه و توسط شما عزیزان به دیگران هم منتقل بشه، دشمن دنبال اینه که با این کشتنها یکی ایجاد حراس کنه. بخش اول صحبت هم من این بود، واقعا حضرت عباسی اینا جای ترس نداره، اینا جای حراس نداره. بترسید و بهراسید که انسان روی بستر با مرض اسهال و استفراغ بمیره، این ترس داره. با تصادف له بشه، جنازش هم نتونن جمع کنن، دو آتش سوزی بسوزه، زغالش هم نتونن بچه هاش نگاه کنن، اینا ترس داره. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اوز من دلغی ستان من ز او عمری ستانم جاودان، اوز من دلغی ستاند چاک چاک، من از او عمری ستانم جاودان. یک بدن پاره پاره رو تحویل بگیره، من عمر جاودان تحویل بگیرم، چه ضرری داره؟ ترس ایجاد نشه، هیچ جای ترس نیست. هر کس حسینی است، هر کس عاشورایی است، هر کس شیعه امیرالمومنین، از این مسیر نباید ترسی داشته باشه. عمرهای ما با شهادت ها کم و زیاد نمیشه، عمر همونه. حالا با تصادف کشته بشم، با ویروس ایدز بمیرم، با اعتیاد خفه بشم، اینا مرگایی است که تأسف داره، خدا نیاره، خدا نصیب نکنه. مرگی که اونجا کشته بشه، حالا در دبی شما بشینید، چقدر با اخلاص این فاتحه شما، عموی شماست، عمه شماست، خاله شماست، رفیق شماست، میشناسی؟ تمام دنیای تشیع دارن برای شهید نمیر امروز فاتحه میخونن، دعا میکنن، امشب توی نماز شب چند نفر برای او دعا خواهند کرد؟ چه ضرری کرده؟ چی از دست داده؟ هدف دشمن اینه که ما را از این شهادت ها بترسونه. ما از این شهادت ها نباید بترسیم، هیچ چیز از دست نمیده. هدف دومشون اینه که توی جامعه اختلاف بندازن. ما تصور کنیم بحث جنگ شیعه و سنی است، توجه داشته باشید بحث جنگ شیعه و سنی نیست. پشت این صحنه ها دست استکبار جهانی امریکا و اسرائیله. ما هرچه هم از این کشتارها بشه، چه شهادت شهدای نیجریه، چه شهادت این شهید بزرگوار، باورمون هست که مسلمان ها باید با هم باشن، وحدت داشته باشن، فریب توطئه های دشمن رو نخورن، با همدلی و همراهی و معاضدت و تعاون با یکدیگر در مقابل استکبار جهانی بایستن، در مقابل امریکا و اسرائیل بایستن، تا انشاءالله بتونن زمینه رو آماده کنن برای ظهور حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فداه و جعلنا الله من الشهداء فی محضره الشریف ان شاء الله. آخرین جملات من، حتما شنیدید دیدید لحظات آخر یه عکس از این شهید گرفتن که منتشر شده و یک وصیت نامه بهش اجازه دادن که بنویسه. عکس این شهید اونقدر استوار و با آرامش هست که آدم احساس میکنه توی استودیوی عکاسی اصلا آمادهش کردن که عکس بگیره. هیچ ترس و لرز و اندک ناراحتی در چهره او دیده نمیشه. نامه‌ای که به مادرش نوشته، مادر این شهید زنده است. سراسر این نامه دعوت به تسلیم در مقابل امر خدای متعال. خدای مهربان و حکیمی داریم، جز خیر برای ما نمیخواد. پس هر چه او خواست خیره، خیر ماست، مصلحت ماست، راحتی ماست. ما در مقابل امر او تسلیمیم و کسی از اراده او و قدرت او خارج نیست. اینم درس این شهید بزرگوار برای ماست. من وقتی که شنیدم که مادر این شهید زنده است و از این داغ شهید با خبر شده و این نامه رو برای مادرشون نوشته، بی اختیار بیاد حضرت ام البنین سلام الله علیها افتادم. حضرت ام البنین توی مدینه منتظر بود. 4 تا فرزندش در محضر امام حسین به کربلا رفتن. وقتی که به حضرت ام البنین خبر دادن ابوالفضلت رو شهید کردن، سوال کرد، فرمود چطور ابوالفضل رو شهید کردن؟ گفتن با عمود آهن به فرق ابوالفضلت زدن. فرمود من باور نمی کنم، مگر کسی جرأت داره در مقابل ابوالفضل من بیاد با عمود به سر ابوالفضل من بزنه؟ شجاعترین شجاعان جرأت ندارن در مقابل فرزند علی ابوالفضل العباس بایستن و به فرق سر او عمود آهنین بزنن، امکان نداره. براش توضیح دادن خانم اول دست راستش رو قطع کردن، بعد دست چپش رو قطع کردن. وقتی که ابوالفضل دیگه دست در بدن نداشت عمود آهن، فرمود حالا باور میکنم. آماده اید لحظاتی رو دلهامون رو مهمان کنیم کربلای معلا، از همتون التماس دعا. السلام عليك يا أبا عبد الله الزجاج، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين على أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، همین که با عمود آهنین به فرق ابوالفضل زدن، با یه مقدار فاصله 2 صدا بلند شد، قلبها رو می سوزاند. 1 صدا صدای ابوالفضل بود، صدا زد یا خاطر که خاک، برادر برادر تو دریا اما صدای دوم صدای حسین بود، همین که رسید بالای جنازه و بدن متحر برادر و بکا بکان حالیا با صدای بلند گریه کرد، الان انکسر و حریق، الان کمرم شکست، همه بگیم یا حسین.